بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا و حبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. هر جا مکم آوردم کمکم بدید. یا من ارجوه لکل خیر، ای خدا، ای کسی که من امید دارم به او از هر خیری. یا من یعطی من سأله، ای خدایی که اگه کسی دست گدایی به سویش دراز کند میدهد. نه، یا من یعطی من لم یسأله، ای کسی که عطا میکنی به کسی که ازت چیزی هم نخواسته. تو نخواسته میدی، نخواسته میدی، چه رسد به اون که بخواهد. یه اتفاق جالبی برا من افتاد. داشتم میرفتم برم وضو بگیرم، تسبیح هم دستم بود، دو تا پسر بچه 13-14 ساله اومدن جلو من. یکیشون گفت که بزرگه، گفت که هجا گفتم بری، گفت من سال اول هم اسم اومدم اعتکاف، شما یه چیز یادگاری به من بده. من بداهه گفتم من یه تسبیح دستم بفهم، یه تسبیح من به هدیه میدم. ای گرفت و دوتایشون رفتند، دوتایشون رفتن، ما هم رفتیم. بعد من با خودم فکر کردم، گفتم خب چرا من به اون یکی چیزی ندادم؟ دیگه اون نخواست. ای گفت به من بده، اون نگفت به من بده. ای خدا، یه روایت هست میفرماد که دو نفر اعمالشون مساوی همه، میرن تو بهش، بعد یکیشون میبیند او یکی مقامش خیلی رفت بالا، خیلی بالاست، این پایینه، عرض میکنه پروردگارا نشد. چرا اون مقامش اینقدر بالاست؟ ما اعمالمون با هم مساوی بود، چرا من اینجا اون مقامش اینقدر بالاست؟ خداوند فرمود که در جواب میفرماد که فرق تو با او اینه که او از فضل من چیزی خواست. گفت خدای از فضلت به من بده، نگاه اعمال خودش نکرد، گفت از فضلت به من بده، از من گدایی کرد، تو این کارو نکردی، تو هم اعمال انجام دادی ولی تو گدایی نکردی، اون گدایی کرد. یا من یعطی من سأله، ای کسی که میدی به کسی که از تو چیزی بخواد. یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه، اصلا یه نعمت هاییست که اصلا نمیشناسه، نمیدونه همچی چیزی هم هست، تو بهش میدی، میگی من اینا رو هم دارم، میگی من اینا رو هم دارم، بهش میدی، حالا کمکم بدین.
همین الان اینجا باید الان یکی سوال که شما بشه، به
او خداست نه اصلا من میخواستم فرق خودم با خدا بگم دیگه فرق من با خدا هم نیدیم نه خب اعتنی به مسئلتی یاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره به من عطا کن به گدایی کردنم به درگاهت جمیع خیر دنیا و جمیع خیر آخرت. به خدا چون سر نماز که این دعا رو خوندم به این جمله که رسیدم گفتم این قرآن تبیانند کل شیء، این قرآن همه چیز توش هست، دنیا و آخرت همه چیز توش هست. ما اگر بریم خلاصه سراغ قرآن اصلا چی نداریم، همه چیز سعادت دنیا و آخرت میفهمیم توی قرآن، میفهمیم توی قرآن، میفهمیم که خداوند تو دنیا به مقدار ظرفیت ما به ما پول میده، مال میده، اولاد میده، خونه میده، ماشین میده. اگه دید ما یه مقداری بیشتر بهمون بده ما طغیان میکنیم، سرکشی میکنیم، عیاشی میکنیم، اسرافگاری میکنیم، شهوترانی میکنیم، او زیادتره رو نیمده، هوامو رو داره که ما پرت نشیم. ای تو قرآنه، ما ای با قرآن نزدیک شدیم اینا رو از تو قرآن میفهمیم، وقت راضیم، شاکریم، خوشحالیم، شادیم، غم نداریم. اون که خدا رو داره چی نداره؟ یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه. اصلا یه نعمتهای خدا داره که ما اصلا به خیالمونم نمی، به مغزمونم نمی اومد. داد اعتنی و مسئلتی یا جمیع خیر دنیا و آخره و جمیع خیر آخره و اصرف انی جمیع شر دنیا و آخره فا انهو غیر من غصت ما اعتد. هرچی تو بدی چیزی نقص نداره، هرچی تو بدی نقص نداره. و زدنی من فضلک، بعد میگیم خدای تو یه فضلم داری ها، فضل بالاتر از ایناست که من درخواست میکنم، فضل بالاتر از ایناست که من درخواست میکنم. اعتنی خلاصه از فضلت، از فضل. در سوره مائده فرمود واسأل الله من فضله، از فضل خدا درخواست بکنید. خب این چند جمله یادم اومد که تو معنای این دعا عرض بکنم. ببین یه نعمتایی رو ما میشناسیم، میگیم خدا این نعمت رو به من بده، یه نعمتایی رو ما نمیشناسیم، ما نمیشناسیم. من اصفهان طلب شدم، اصفهان درس میخوندم توی مدرسه حالا کنار افتاده یه همچین، یه طلبه از قوم من چندی قبل یه پیام تبریک داده بود، جواب دادم بهش، گفتم که من تا پایان عمر مدیونتون و یادم نمیرد و همیشه تون رو دعا میکنم، تو به من خدمتی کردی که هیچ کس نکرد. من تو مدرسه ذوالفقار، حالا تو مدرسه دور افتاده اصفهان، خلاصه درس میخوندم، نشسته بودم یه روز، این طلبه نجف آبادی قم میشینه، اومد اونجا و من دیدم، گفت تو چرا اینجا وایستادی؟ گفتم چکار کنم؟ گفت چرا نمیای قم؟ گفتم آخه قم حجره میخواد. گفت بیا من حجره برات جور میکنم. گفتم چجوری بیام آخر؟ گفت که وسط تابستون بود، تو مرداد بود، گفت که من اول پاییز که میخوام برم قم بیام اینجا کارات بکن، ولی میدارم میبرم بکن، حضرت هم گردم نم اون باشه. یه وقتم آخره شهریور شد، یه روز اومد گفت میایی بریم؟ گفتم آره. من بدون اینکه به خانواده بگم، به پدرم مادرم بگم همچی اتفاق افتاده یا من میخوام برم قم و اینا، این رخت خواب و اینا رو جمع کردم توی یه بخشه وسائلی که داشتم بستم، گفتم برو بریم. رفتیم قم، رفتیم قم، ما رو برد تو حجره خودش، تو مدرسه فیضیه حجره داشت، تو حجره خودش. شب اول موندیم، شب دوم که شد گفتم که چی؟ گفت نگران نباش. فرداش دم غروب گفت که بیا بریم. ما رو با تو مدرسه حقانی، من نمیدونستم مدرسه حقانی چیه، نشنیده بودم، نمیدونستم مدرسه حقانی چیه. من مایه علمیم تو 4 سال تو مدرسه حقانی بستم. تو قم مدرسه‌ای مثل مدرسه حقانی نظیر نداشت و ندارد. یک بود، اصلا همه کس اونجا را نمی‌دادن، مدیران و هیئت امنا و مسئولین مدرسه حقانی اون موقع، شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید قدوسی، اینا هیئت امنای اون مدرسه بودن و مدرس اون مدرسه بودن. گفت من میخوام تو رو ببرم مدرسه حقانی. من نمیدونستم. رفتیم در مدرسه حقانی و دم غروب بود، آفتاب داشت غروب میکرد. رفتیم دم دفتر مدیر مدرسه، یه شیخی بود، خدا رحمتش کنه، شیخ زاده فامیلش بود، رحمت خدا رحمت. نشسته بود اون بالا و داشت از این طلب ها امتحان میگرفت و بعضی رو قبول میکرد، بعضی رو رد میکرد. حالا تو مدرسه دم حجره، دم در تو نرفتیم، حتی دم حجره که وایساده بودیم، گفت که اینم من آوردم. باش آشنا بود، گفت اینم من آوردم. گفت خب بگو بیا بشینه. رفتم نشستم، گفت من رفتم، خدا حافظ. رفت. این آقای مدیر مدرسه هم 2-3 نفر بودن، ازشون امتحان گرفته رفتم. بعد من آخری بود، کتاب آقا کرد، گفت که اینجا رو بخونم. خوندم، گفت معنا کن، معنا کردم. اینجا رو بود، گفت بخون، معنا کن، خوندم، معنا کردم. یه کلید داد دست من، گفت حجره فلانی، حجره تو برو. بهترین مدرسه قم نصیب شد. این اون است که ولم یعرف ها تو اصلا نمیدونستی، تو اصلا نمیدونستی. یه خدمی گیرم میگن تو بیا برو اونجا این کار رو تو انجام بده، اصلا تو نمیشناختی این رو، این کار رو، این نعمت رو، این سفره رو، تو نمیدونستی. خب خیلی حرف زدیم، ببخشید. حالا
مفید حاج آقا هم حرفا مفید.
صفحه 135 سوره مبارکه انعام آیه 60 آقای حاج اسماعیلی امشب میخونم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
نه مطلب داریم. بله هنو مطلب داریم.
و الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار ثم یبعثکم فیه لیقضا اجل مسمی ثم الیه مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون.
آیه بعدش هم بخون.
و هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظه حتی اذا جاء احدکم الموت و توفته رسلنا و هم لا یفرطون ثم ردوا الی الله مولاهم الحق الا له الحکم و هو اسرع الحاسبین.
خب لغات هر سایر هم گفتیم؟ خیلی خب. حالا نکاتی که ما در این 2-3 آیه هنو نگفتیم و میخواییم عرض بکنیم، دقت بفرمایید. هو الذي يتوفاكم باللیل، خداوند اون کسی است که توفی میکند شما را در شب. فکر کنید، خدا اون کسی است که شما را توفی میکند در شب، یعنی که شب که میخوابید فوت میکنید، شب که میخوابید فوت میکنید. کی شما رو دریافت میکنه؟ خدا. صاف میرید پیش خدا. چی فرمودید؟ نه اخ هم نیست، خودشه. و هو الذی یتوفاکم باللیل، توفی میکنه شما رو در شب. و لذا امیرالمومنین علیه السلام میفرماد شب با طهارت بخواب، روحت میاد پیش خدا، جنوب ندی پیش خدا، و یه وضو هم نر. بعد و یعلم ما جرحتم به نهار، ان لک فی النهار صبحا طویلا. صبح یعنی شنا، شنا، شنو، شنو گرده، شنا یعنی رفت و اومد، کار، فعالیت، بدو، برو، بیا، کار کن. ان لک فی النهار صبحا طویلا، سوره مزمله، در روز تو برات صبح طویل است، یعنی کارهای طولانی، یعنی مرتب روز، مرتب از این ور به اون ور کار میکنی. شب و دریا قم اللیل، شب پاشو قرآن بخون، نماز بخون، شب و دریا، روز کارهای زندگی مادی دنیایی و با مردم اینا. و یعلم و ماجرحتون به نهار، اون وقت اینو یادت نرد که خدا میدونه تو چی کار میکنی. اینو کارتو یادتون باشه دو. خدا یعلم و میدوند ما کسبتم، یعنی جرحتم، یعنی کسبتم، اون چه کسب میکنید، یعنی چون اون کار، هر کاری که در روز میکنید خدا میدوند، و یعنی روز غافل نشو که خدا دارد میبیند. روز که بیداری، مشغول کار و فعالیتی، غافل نشو که خدا دارد میبینه. دو ثم یبعثکم فیه، این حرفا رو نگفته بودیم و اینا نو بسو. این ضمیر فیه به کی برمیگرده؟ نخه به همون یعلم و ماجرحتون به نهار، به همون روز. یبعث و کم یعنی شب که توفی کرد شما رو، روز شما رو برمی انگیزاند، زنده تون میکنه، دوباره پا میشید تو دنیا، باید کار و فعالیت میکنه. یه خواهر داشتیم رحمت خدا را، خدا رحمتش کنه، ایشون به بیماری قلبی گرفتار شد و با بیماری قلبی از دنیا رفت. وقت یه روز میگفت که شبا هر چی هی نگاه میکنم به این پنجره، منم روشن نمیشه، صبح نمیشه، شب میگذرونم، چه شبی میگذرونم، و میمیریم و زنده میشیم. همین این عبارت رو میخوام بگم، هی میمیریم و زنده میشیم، میمیریم و زنده میشیم، صبح دوباره زنده میشیم، شب هی میمیریم، صبح دوباره زنده میشیم. و یبعثکم، یبعثکم، شب مرده بودید، صبح خداوند شما رو بر می انگیزاند. پاشو پاشو یا به اصل کن فی در روز، در روز که چه بشود؟ لیغزا عجل و مسما، تا برسد اون وقت معین، یعنی اون وقتی که دیگه توی دنیا دیگه وقت نداری کار کنی، تموم شد دیگه، پرونده بسته شد. خب وقتی پرونده بسته شد این دنیا، اون وقت چی میشه؟ ثم الیه مرجعکم، سپس بازگشتتون به سوی خداست، میرید پیش خدا. اون وقت خدا دیده شما چی کار کردید و پروندهتون رو باز میکنه. ثم ینبئکم، بعد میگه که تو نگو من چی کار کردم، من میگم تو چی کار کردی. این پرونده فیلم دست منه. ینبئکم، خبر میده به شما، به ما کنتم تعملون، به کارهایی که عمل میکردید. تعملونم فعل مضارع، معنی استمرار داره، یعنی هر روز پشت سر هم، همطور با زبان دروغ و غیبت و تهمت، با چشم به نامحرم، با شکم به خوردن حرام، با شهوت، یه جور دیگه همینطور هی کار کردی، همش اینجا موجوده تو این پرونده. کی رسیدگی میکنه؟ کی پرونده باز میکنه؟ کی حکم میکنه؟ قل هو القاهر. دو ویژگی، دو معنا تو قاهر هست که تو غالب نیست، غالب دقن. اون هفته گفتم فرق بین غلبه دقن رو و قاهر بودن را، کی یادشه؟ فرق بین غلبه با قهر.
در غلبه رقابت بین دو نفره، یکی اینا بالاخره برنده میشه.
در غلبه،
در غلبه
مساوی هم، پنجا پنجا.
بله. در قاهر به گونه ای که او فرض غلبه کننده اصلا قابل مقایسه نیست با اون طرف مقابل،
یعنی اون مغلوب توان مقابله با اون قاهر رو نداره. خب حالا یه نکته دیگه توش هست، تو لغتش، تو لغتش ها یه نکته دیگه هست که اونو من نگفتم، و اون این که تو غالب و مغلوب به غیم حتما لازم عاقل دوتا آدم باشن، دوتا مثلا قوچ، دوتا حیوان، دو تا ایمون با هم شخص جنگی میکنن، با هم جنگ میکنن، با هم نبرد میکنن، اینا چه بسا هم جنس، نه غیر هم جنس، غیر هم جنس، مثلا یکی صیاده، یکی صیده، مثلا گاهی این غالب میشه، گاهی اون غالب میشه، ولی تو قهر عقلم شرطه، عقلم هست، یعنی عاقل، اون قاهر عاقلم هست.
قاهر
با قاف، او عاقلم هست. پس تو قهر، تو قاهر دو تا معنا هست که تو غین غلبه غالب نیست. یکی این که قاهر با مقهور نیروشون مساوی نیست، مقهور توان مقابله با قاهر رو ندارد. یک، دو این که عقلم دارد، حکیم است. قاهر حکیم است، با حکمت نیروی خودش رو تحمیل می کند. خب قل هو القاهر، و قاهر فقط خداست، این هو القاهر، اوست قاهر، این هست.
یعنی انسان و حیوان میشن
غالب و مغلوب، اونا غالب و مغلوب.
انسان قاهر میشه به حیوان؟
خب حالا چرا؟ ولی اینجا در حقیقت میخواد بگه قاهر اصلی خداست. قاهر فقط خداست. فوق عباده، در رأس عبادش و بندگانش هست. حالا مطلب بعدی، یرسل علیکم حفظه. ای آیاتو خوندیم، بحث کردیم، ولی بعد این حرفا رو نگفتیم، دوباره میخواییم بگیم. و یرسل علیکم حفظه، علاوه بر این که خود شاهد و ناظر هست، یه حافظان و مراقبانی هم برای شما میفرسته. این خاصیت اینا چیه؟ چرا حافظ و مراقب میفرستن؟ چرا دوتا ملک عن الیمین و عن الشمال قعید، یکی سمت راست یکی سمت چپ نشستن؟ چرا ما یلفظ من قولن الا لدیه رقیب و عتید، یه کلمه حرف نمیزنیم اگر اینکه رقیب و عتید مراقبند و ثبت میکنند و ضبط میکنند؟ اصلا ما باید ایمان به ملائکه داشته باشیم. یه مسلمون یکی از شاخه های ایمانش ایمان به ملائکه است. نمیتونه بگه من خدا رو قبول دارم، پیغمبر رو قبول دارم، قرآن رو قبول دارم، دوازده امام رو قبول دارم، ملائکه رو که من ندیدم، من ملائکه رو قبول ندارم. نمیتونه بگه. چرا؟
اول قرآن سال
آیه 177 سوره بقره، آیه 177 سوره بقره می‌فرماد لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، این که روتون این سمت کنید یا اون سمت کنید این بر نیست، ولکن البر، ولکن بر 19 تا چیز رو می‌شمارن. یک، من آمن بالله، ایمان به الله. دو، والیوم الاخر، ایمان به روز قیامت. سه، والملائکه، ایمان به ملائکه. خود خدا فرموده، اونم بعد از ایمان به مبدا و معاد ملائکه. حالا این آیه مهم، این آیه در رأس همه هست که عرض میکنم 177 بقره. ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه، بعد والکتاب و نبیین، ایمان به کتابهای آسمانی، ایمان به پیغمبران، تا آخر آیه. این مهم، ایمان به ملائکه رو صریحا خدا فرموده. خب چرا؟ کار ملائکه چیه؟ اگه ما ایمان نداشته باشیم به ملائکه چطور میشه؟ اگه ایمان داشته باشیم به ملائکه چطور میشه؟ چرا؟
به خاطر حفظه.
بله؟
به خاطر حفظه که خدا میفرمایه.
به خاطر حفظه. خب همین حفظه رو چرا فرستاده؟ مگه خودش حافظ نیست؟ مگه خودش مراقب نیست؟ آه خودش که هست. اینا رو برای چی فرستاده؟ اونا رو برای چی؟ سوره انفطار رو بیارید، سوره انفطار، از سما انفطرت.
بخواد یعنی منکر نشه، انسان رو پاشا میکنه، منکر میشه، تکذیب میکنه.
بله، صفحه 587، 587 رو بیار، سوره انفطار. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت، واذا الكواكب انتثرت، واذا البحار فجرت، واذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت واخرت. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. خب از سمان فترت، اون وقتی که آسمان ها تکه پاره شود بشکافد، و از الکواکب منتفرت، و اونگاه که ستارگان پراکنده شوند از مدار خودشون خارج بشن، و از البحار و فجرت، و هنگامی که دریاها به هم بپیوندند فاصله های بین دریاها برداشته شود، و از القبور و بعثرت، و هنگامی که قبرها بشکافد و مرده ها از تو قبرها بیان بالا، علمت نفس ما قدمت و اخرت، میداند هر کسی اون چه پیش فرستاده و اون چه که پس فرستاده، یعنی سنت هایی که گذاشته بعد از خودش عمل شده. یا ایها الانسان، ای انسان، ما غرک به ربک الکریم، چی تو رو مغرور کرد در برابر پروردگار کریمت؟ کریم، الکریم یعنی بزرگوار، الذی خلقک، اون که تو رو خلقت کرد، فسواک، چی از تو، چی کم گذاشت برا تو، چی کم گذاشت برا تو، سواک، فعدلک، تو رو معتدلت کرد، موزونت کرد، یه چیزی رو زیاد یه چیزی رو کم بهت نداد. فی ای صورتن ما شاء رکبک، در هر شکل و صورتی که خواست تو را ترکیبت کرد. دو تا آدم شکل هم نیستن، صداشون مثل هم نیست، خطای سر انگشتانشون مثل هم نیست، شما رو هر کسی رو ویژه خلق کرد. کلا، هرگز، بل تو کذب، شما زیر بار نمیرید، فرمون نمیبرید. کلا یعنی ای شما چقدر مغرورید. بل تو کذبون بدین، شما روز جزا رو تکذیب میکنید. و ان علیکم لحافظین، من که مراقبمو میبینم هیچی، بر سر شما حافظینی هستند، لحافظین، ملائکه محافظ، مراقب. این محافظ یعنی اعمال شما رو حفظ میکنن. البته ملائکه حافظ جان ما هم هستن، تو سوره رعد هست که جای خودش بحث میشه. کرامن کاتبین، خوندم همه رو تا به این آیه برسم. ایمان این به این ملائکه برای چیه؟ چرا خود خدا بعد از ایمان به خدا و معاد ایمان به ملائکه رو گفته؟ چون اینا کرامن، کرامن، مثل خود خدا ربک الکریم، به اونام کرامت داده، اینا کریمن، بزرگوارن، اینا بزرگوارن. پیش یه بچه ممکنه یک غلطکاری بکنی، پیش یه دیوونه غلطکاری نمی کنی، پیش یه بچه کوچیک که چیز حالش نیست دیگه عبایی نداریم. هر چی بچه بزرگتر باشد، عاقل‌تر باشد، بیشتر حساب می داریم. پیش یه شخص بزرگ، عالمی، دانشمندی، پدرمون، پدر بزرگمون، یه آدم، یه شخصیتی حرمت می پاییم. آقا این ملائکه ای که اطراف شما، اینا کرامن، اینا کریمن، اینا بزرگوارن، پیش این بزرگواران خجالت بکش، گناه نکن. می نویسن، می نویسن. اون وقت در یه جا هست، حالا میفهمن لا یفرطون، کجاست که میدونه؟ لا یفرطون تو سوره شوراست. لا یفرطون یعنی هیچ کوتاهی نمی کنن، هیچ چیز رو از قلم نمی اندازن، همه چیز رو می نویسن. لا یفرطون، کوچکترین قصوری نمی کنن. خب بیاد سوره را
جواب سوال کرده، نه دیگه
بله 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 هنوز جواب ندادیم. باری کلا باری کلا باری کلا جواب ندادیم. خب اینا رو خدا قرار داده که فردا نگی که تو به من تهمت میزنی. نستجیر بالله نستجیر بالله من اقرار نکردم. آقا میگم توی قرآن هست کافرا میگم که من اقرار نکردم. در یه جاهایی تو صحرای محشر انکار میکنه. بت پرست میگه ما بت نپرستیم، ما چیزی رو نمیپرستیم، انکار میکنه. و خدا میگه من ساختم برا تو، به تهمت میزنم. اینا میگن چه؟ این شاهده میگن چه؟ اون وقت ملائکه شهادت میده. ملائکه هم مأمورا منن، میگی دروغ میگن. دست و پای خودت چی؟ الیوم نختم علی افواهه و تو کلده منعیدیهم و تشهد ارجلهم به ما کانت. وقتی دست و پای خودت میگه چی؟ وقتی گوش و زبان خودت میگه چی؟ وقتی پوست بدن خودت میگه چی؟ چه کار میتونی بکنی؟
یعنی عجب بازم جایی هست که این کار بکنه فرد؟
بله؟
یعنی بازم فرد میتونه
همین دیگه همین سوال دیگه جایی این کار میمونه دیگه میتونی این کار کنی. اون وقت بعد تو سوره قیامت میفرماد که خودش اقرار میکنه میگه بله کارو من کردم. تو سوره قیامت مواقف قیامت فرق میکنه. یه جا انکار میکنه، یه جا اقرار میکنه، یه جا میگه اصلا حرف نزن دیگه، حرف نزن خفه. بله اونم هم بله اقصاو ولا تکلم، حرف نزن، اصلا حرف نزن دیگه، خلاص شد. این مواقف قیامت فهم. خب حفظه و یرسل علیکم حفظه، میفرسد بر سر شما حفظه، حافظان، حفظه جمع حافظه، حافظان، حافظان، حافظونه، حفظتن، اینم جمع مثل هم حافظونه، حافظه. حالا میرسیم اونو هنو نرسیم.
میگم دو تا فرد تو حدیث هست که دو تا نگهبان برای هر فردی هست. خب میگم بیان مثلا از پشت رو میگم تو رو نمیشه وقت که برسر جونش بسرا
عرض کردم که اون حافظان. نه ببین، نه این حفظه، این همون حفظه ی اعمال هست، این همون عن الیمین و عن شمال قعید ما یلفظه، اینا منظور اونه. اون حفظه ای که لهو معقباتون من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله که در سوره رعده، اونا دو تا ملک دیگه هست که اونا حافظ شما نگه میدارن، شما رو حافظان شما هست، حافظ جان شما. نه این حفظه اینجا حفظه اعمال هست، اعمال رو حفظ میکنن، مینویسن. خب حتی اذا جا احدکم الموت توفته رسولنا، تا هنگامی که مرگ او فرا برسد توفته رسولنا، فرستادگان ما او رو کامل دریافت میکنن. خب همه مفسرین این مطلب رو بیان کردن که خداوند ملائکه رو امر کرده، مأموریت هایی داده است و این ملائکه مأموریت ها رو انجام میدن. صحیح از خداوند گفت که نزل به روح الامین، روح الامین جبرائیل مثلا قرآن رو نازل میکنه. صحیح بگه انا انزلنا فی لیلت القدر، ما قرآن رو نازل کردیم. صحیح بفرماد که عزرائیل جان رو میگیره، ملائکه جان رو میگیرن. صحیح بگه که ما جان رو میگیریم، اینا چون همه ماموران خدا هستند و به امر خدا انجام میدن. خب و هم لا یفرتون، و اونها تفریط نمیل لایوفرتون اینجا هم هست، حالا جای دیگه هم هست، اینجا هم هست. لایوفرتون یعنی کوچکترین کوتاهی و قصوری نمی کنن. یه روایت هست مفصل که مال آدم برزخه در بهار الانوار علامه مجلسی جلد 23، جلد 23 یه بخش عمدهش راجع به سلمان فارسیه، از روزی که میاد خدمت پیغمبر و مسلمان میشه و روایاتی و زندگیشو تا بعد میاد حاکم مدائن میشه و چگونه مردنشو، اینا یه تقریبا یه جلد از بهار الانوار درباره سلمان فارسیه. اون وقت چگونگی مرگ سلمان فارسی رو بیان میکنه که اونم چند صفحه هست و خیلی هم جالبه. این که اسبغ ابن نباته که یکی از یاران امیرالمومنین علیه السلام، از یاران ویژه امیرالمومنین، یه چیزی خاصی دیده از امیرالمومنین علیه السلام، اسراری رو که حتی امیرالمومنین بهش فرمود که اسبغ تا من زنده ام این رو برای کسی نگو، و بعد از شهادت امیرالمومنین اسبغ گفته اون مطالب رو. اینجا اسبغ ابن نباته میگه تو مدائن یه روز سلمان مریض شد و بستری و منو خواست، رفتم پیشش تو بستر خوابیده بود، گفت که اسبغ چهار نفر رو صدا بزن، یه تابوت، تخت تابوتی که مرده رو باش دمی برن به مزار، برا من بیار، منو بگذارید روی تابوت و ببرید تو قبرستان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم محمد و آل محمد. به من فرموده است که سلمان هر وقتی مرگ تو فرا رسید مرده با تو سخن میگن، من میخوام ببینم آیا مرگ من فرا رسیده است یا نه، من اون رو تو قبرستان، اگر مرگ من فرا رسیده باشد مرده با من سخن میگوید. اسبغ میگه من رفتم و یه تابوت تهیه کردم و چند نفر رو صدا دادم و اومدم گفتم دستور از سلمان این هست و اینا، و خلاصه گذاشتیمش تو تابوت و بردیمش تو قبرستان و مفصل خیلیه گفت که السلام علیکم ای اهل قبور و فلان و اینا و یه مقداری از اینا گفت، و بعد گفت که پیغمبر اکرم به من فرموده است که وقتی مرگ تو فرا میرسد مرده با تو سخن میگه، من میخوام اگر مرگم فرا رسیده است یکی از شماها به اذن خدا با من سخن بگه و اینا. و بعد بالاخره یه نفر از تو قبر جواب داد، گفت لبیک یا سلمان، جواب داد اینا. اون وقت بعد سلمان میگه که بهش گفتم که خب چگونگی مردنت را برای من بگو، گفت اینو نپرسی خیلی سخته برای من، اگر چه بشود چه بشود برای سختر از این است که من یادآوری کنم و بگم و اینا. و میگه من، سلمان میگه که من گفتم حالا من ازت درخواست میکنم بگو. و بعد مفصل اون وقت میاد تا اونجا که میگه که وقتی که ملائکه اومدن بیان جامعه من رو بگیرن، عزرائیل استاده بود و میخواست جامعه من رو بگیرن، من دیگه زبانم از کار افتاده بود و دیگه چشم دیگه حرکتی نمیکرد و خلاصه یه نفسی فقط میمد و میرفت و دیگه آخر بود و اینا. صدای شیون خانواده من بلند شد، اون وقت عزرائیل به اونها گفت، این را گفتم برای این جمله، عزرائیل به اونها گفت چرا شیون میکنید و چرا به کار من اعتراض میکنید، به کار ما اعتراض میکنید، ما مأموریم و اگر شما رو هم خداوند بر ما مأمور کرده بود که شما بیاید جان ما را بگیرید، شما کوتاهی نمیکردید و امر خدا را عمل میکردید، و به خدا ما مأمور هستیم که امر خدا رو بدون هیچ گونه کم و زیادی انجام بدیم، و ما از شما نسبت به او این مؤمن است، نسبت به این مؤمن ما از شما مهربانتر و دلسوزتر هستیم و به اون واجب او سفارش شده است و ما مراقبت خودمون رو داریم نسبت به او. از این حرفا حالا این خیلی مفصله و چند صفحه هست از بهار و ریزکاری های اون عالم برزخ رو برای سلمان بیان میکنند. بعد هم میگه سلمان از دنیا رفت و بعد حالا یکی از اسراری که اسبق میگه پیانه یا مومن فرمود که تا من زنده ام نگو، میگه که وقتی که سلمان از دنیا رفت یه مرتبه من دیدم امیرالمومنین علیه السلام با مرکبی رسید و پیاده شد و چپیه رو سر و روش بود و کسی برون مثلا نشناخت که این شخص کی هست و به من فرمود اسبق آب و مثلا قصال خونه فلان رو آماده بکنم. من آماده کردم. بعد فرمود که اون چه برای میت لازم است من همراه آوردم، سر کافور کفن مثلا اینا رو آوردم، همراه آوردم و خودش سلمان رو شست و غسل داد و کفن کرد و هنود کرد و فلان و اینا و خلاصه قبر کردیم و حضرت او رو در قبر گذارد و همین که در لحد پوشیده شد سوار بر مرکب شد و من رفتم جلو. حضرت فرمود که اسبق تا من زنده ام برای کسی این رو نگو و بعد رفت. اون وقت بعد اسبق میگه که امیرالمومنین علیه السلام نماز ظهر و عصرشو تو مسجد خوند، تو مسجد خوند و خودش فرمود، خود امیرالمومنین فرمود من نماز ظهر و عصرم تو مسجد خوندم و داشتم میمدم بیام خونه که فهمیدم که سلمان از دنیا رفته است. رفتم خونه و این تجهیزات رو برداشتم و خودمو رسوندم و برای نماز مغرب و شاه هم امیرالمومنین در کوفه بود و نماز مغرب و شاه رو باز تو مسجد کوفه دوباره خوند. و هم لا یفرتون، این رو توضیح دادم، من خیلی مختصر و فشرده گفتم فقط برای این که توضیح بدم که این ملائکه لا یفرتون، اینها نه لحظه جلو می اندازن نه لحظه عقب می اندازن، هیچ گونه قصوری در انجام وظیفه نمی کنن. ثم ردوا الی الله مولاهم، سپس بازگردانده می شوند به خدا که مولای حق اونهاست. مولاهم الحق یعنی آقا مولای جز خدا به حق نداری، مولای به حق خداست. اون وقت اگر خدا ولایت به کسی داد او ولایت دارد. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. اینه این که خدا بهشون یعنی ولایتشون در طول ولایت خداست، در عرض ولایت خدا نیست، در طول ولایت خداست. اگر پدر بر فرزند، اگر شوهر بر زن ولایتی دارد، این ولایت ولایت طولیه، یعنی در طول ولایت خداست، یعنی خدا این ولایت را به او داده است. اگر خدا نداده بود این ولایت رو کسی نداشت. پس مولای حق خداست. ثم ردوا الی الله مولاهم الحق، که مولای حق اونهاست. الا له الحکم، الا له الحکم، نمی فرماد الا الحکم له، الحکم له هم درسته یعنی حکم مال خداست، اما له الحکم له جلو افتاده است برای حصره، یعنی قاضی فقط خداست، حاکم فقط خداست، قانون در این دنیا برای بشر قانون فقط قانون خدا، هیچ قانونی ساختگی که قانون خدا نباشد قانون صحیحی برای بشر نیست. من زمان شاه توی این حسینیه چارسو، حالا اسمش نمیدونم حسینیه چی میگن، من چارسو هم تو حسینیه چارسو منبر رفتم، بعد آیه خوندم و آیه رو معنا کردم و گفتم که آمریکا ولی ما نیست، خدا ولی ماست و هیچ ولایتی بدون ولایت خدا، بله ولایت پیغمبر، ائمه، اولیا، اینها اونا تحت ولایت خداست و این ولایت های خلاص طاغوتی اینو باطل، اینو ولایت شیطانه، اینو ولایت طاغوتیه و فلان. بعد اومدن یه ماموری اومد و گفت که بیا بریم شهربانی و فلان اینا، کار ندیم. وقتم توجیه کردم حرف خودم رو به کرسی نشون گفتم آقای قرآنه، قرآن باز کردم رئیس شهربانی پیش رئیس شهربانی قرآن باز کردم گفتم که این قرآن اینجوری اینا. و حالا عجیب شد که اون پذیرفت رو خیلی خبر. این ولی فقط خداست و حکم و قانون. اون وقت دنباله این مطلب این رو گفتم همون روز تو منبر، گفتم که تو آمریکا اومدن شراب آزاد بود، شراب میخوردن، مست میشدن، بدمستی میکردن، تو مستی آدم میکشتن، با ماشین زیر میگرفتن، اسلحه برمیداشتن، خلاصه بدمستی میکردن. مردم به تباه آمدن، آمدن تو مجلس مطرح کردن، گفتن که بیاد شراب رو حرام کنیم، شراب رو تحریم کردن، تو مجلس آمریکا تصویب کردن شراب حرام. شراب سازی های زیرزمینی درست شد، شراب خاری های پنهانی انجام شد، جنایت های پنهانی انجام شد و بیچاره ترشون کرد تا اینکه مجلس دو مرتبه نشست و گفت آقا هم علنی باشد و اون خلاصه آزاد کرد. گفتن این قانون گذاری بشره، این قانون گذاری بشره، پشتوانه اجرایی ندارد، این قانون گذاری بشریه، قانون قانون خدا، مجریش هم ایمانه، پلیسش ایمانه. وقتی فرد مسلمان شد، مؤمن شد، از خدا می‌ترسه، براش آشکار و نهان نداره، همه جا خدا رو شاهد و ناظر میدونه، گناه نمیکنه، تغییر هم نمیکنه حکم خدا، له الحکم، حکم مال خداست و هو اسرع الحاسبین. اون وقت فردای قیامت این همه عمل، من علی نمونه یه مثال دادم برای شما، یه نماز، ما 5 تا نماز در شبانه روز واجب داریم، حالا نافله ها رو هم ان شاء الله میخونیم، ما 5 تا نماز واجب داریم، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، 5 تا نماز واجب. آقا لباست باید یه ساعت سوزن نجس نباشد، بدنت یه ساعت سوزن نجس نباشد، پایت پاک باشد، جنوب نباشی باید قصف بود، وضوع هم باید بگیر، اگه وضوع هم عضو دارید تیمم، غسل شستن تمام بدن، اینجوری وضوع شستن اعضای خاص و مس خاص، اگر وضو نمیتونه بگیری تیمم به این شکل و این کیفیت، مکانت باید مباح باشد، قسمی نباشد، آب وضو باید مباح باشد، قسمی نباشد. میگه که کنتور آب رو تغییرش دادن، نمره نیم دازد، کنتور برق رو تغییر، مال خودمونه، کنتور نمره نیم دازد، دوزیه دوزی از بیت المال دوزی رو منبر گفتم که این نیم دوی خونه ای که قباله عروست کردی بعد زدی پسر و عروست از خونه بیرون کردی یه عروست میگه من راضی نیستم، نماز توی خونه درست نیست. اون وقت رفته بود تو خونه برای من پیغام داده بود که من نمازم میرم تو مسجد میخونم. اون وقت فردا شبش رفتم رو منبر گفتم غسل و وضو تو کجا انجام میدی؟ خب بنابراین اینا همه حساب کتاب دارید. این نماز، این هم یه نماز میخواید بخونی، این همه شرط داره، این همه شرط داره. اون وقت قرائت دادن باید صحیح باشد، صحیح بخونی، رکوع و سجده تو درست انجام بدی. اینا اون وقت 60 سال نماز خونده، سال 365 روز، هر روز 5 تا نماز، هر نمازی با این همه شرایط باید جواب بدی. به امام صادق علیه السلام خسته شدیم، این حرف آخرم، به امام صادق علیه السلام عرض کردم که آقا خداوند اسلم الحاسبینه و پس چرا روز قیامت 50,000 ساله؟ فیوم امکانه مقدار او 50,000 سنه. خدا که اسلم الحاسبینه، تو روایاتم فرمودن که کلم هم بالبشر، یعنی مثل یه پلک چشم به هم بخوره خدا حساب کرده، خدا حساب کرده. وقت گفت بچه 50,000 سال طول میکشد. فرمود که برای او سریال حساب تو باید جواب بدی، یکی یکی تو باید یکی یکی جواب بدی. خیلی نترسوند، امیدم بهتون بدم. پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم فرمود فردای قیامت میگن که چیست که بدون حساب وارد بهشت شود؟ اون وقت میگم که یا رسول الله کیان بی حساب وارد بهشت میشن؟ میگم برو تو حسابت پاکه، برو. فرمود که من یعفو یعفو الله عن، هر که دیگران رو ببخشد خدا هم رو میبخشن. میگن آی کسانی که دیگران را بخشیدید خدا هم شما رو بخشید. برید گفته امیدواری هم بگیم.
حالا ما بخشیدن خدا میبخشید، یه سری که از او هم میبخشن، مثلا یه حرف بذاره سرکه، مثلا حالی دارش هر متوازه این بودست یا نبودست دلیه چیش دستست او هیلن میگه نه اونو چه جوری خدا به دلش میدازه ببرد. این مثلا من این آمد درست من بخشیدم خدا، من به چیزه که باش از من بخشید، ولی من شدستم مثلا یه چیزه از من دست نشید، من هیلن مثلا
نمیبخشم، خدا اون رازیش میکنه. اینا تو روایات هست، اینا هست، خدا اون رو راضی میکنه. پروردگارا توفیق خوندن قرآن، تدبر در قرآن، فهم قرآن، عمل به قرآن رو به ما عنایت بفرما، ما رو با قرآن و مفسران قرآن ائمه اطهار علیهم السلام مشهور بگردان، از شفاعت این دو سقل پیغمبر اکرم رو بهرمند بگردان. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي بن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شادی روح شهید محسن حجاجی که این سفره رو برامون پهن کرده یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.